رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. ثبت نام دکتر ربانی مقام کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه و آمریکا در مسئله سوریه همدیگر فهمی دارند. عبدالرشید دوستم از مردم افغانستان عذر پرسید و جایزه نوبل در بخش فیزیک را دو دانشمند از بلژیک و بریتانیا صاحب شدند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند به زودی ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور را شروع میکنند. عبدالمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات به رادیو آزادی گفت که حزب خلقی دموکراتی، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی 210 هزار امضایی لازم برای ثبت نام نامزدهای خود جمع کردند و تفتیش درستی امضاهای آنها ادامه دارد. به گفته او با انجام این کار ممکن است تا چند روز دیگر نام افراد اعلان شود که حق شرکت در انتخابات را خواهند داشت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دادگاهی در شهر مسکو یک سربازی سابق معیوب را با گناه حمله به افسر پلیس و شرکت در تظاهرات ضد حکومتی در میدان بلاتنا گناهکار دانست و به معالجه در شفاخانه روانی محکوم کرد. میخائیل کاسینکو هنگام خدمت در صف ارتش روسیه از سرش جراحت برداشته و سند معیوبی هم دارد. دادگاه گفته است که به دلیل معیوبیش او را به زندان انداختن نمیتوانند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته میخائیل کاسینکو و 2000 دیگر را محبوسان وجدان خواند. در رابطه با تظاهرات در میدان بلاتنا که ماه می سال 2012 صورت گرفت و به خشونت پیچید، ده ها نفر را در دادگاه های مسکو محاکمه می کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان علیه یک شهروند بنگلادش با اتهام استثمار گروهی از هموطنانش پرونده جنایی باز کردند. منبع در ساختار انتظامی به رادیو آزادی گفت که فرد متهم به جنایت 8 مهاجر بنگلادشی را از روی فریب به تاجیکستان آورده و غلاموار کار فرموده است. به قول همصحبت ما، مهاجران بنگلادشی در ساختمان‌های دوشنبه از صبح تا شام کار کرده و پول ناچیز می‌گرفتند. اگرچه در روسیه استثمار مهاجران کاری تاجیک زیاد است، اما استثمار خارجیان در تاجیکستان تاکنون دیده نشده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عبدالرشید دوستم جنگ سالاری سابق افغان برای نقش خود در جنگ داخلی افغانستان از مردم این کشور عذر پرسید. دوستم در یک بیانیه کتبی در روز 7 اکتبر گفت فرصت آن رسیده است از مردم افغان که بنابر سیاست های ما اذیت کشیدند معذرت بخواهیم. بار اول است که یک جنگ سالاری افغان برای دست داشتنش در نزاهای داخلی افغانستان عذر میپرسد. عبدالرشید دوستم جنگ سالاری ازبکی به جنایت های جنگی نیز متهم می شود. در جنگ های داخلی سال 1992 و 96 دست دارد. در این جنگ ها صدها هزار نفر کشته و زیربنیات های افغانستان از بین رفتند. اشرف غنی نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان روز پیشتر اعلان کرد که عبدالرشید دوستم را معاون اول خود انتخاب کرده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل توصیه داده است کاری محو ذخیره اسلحه کیمیایی سوریه را بین سازمان ملل و سازمان من استفاده از اسلحه کیمیایی تقسیم کنند. بان کی مون در نامه به شورای امنیت نوشته است مسئله هماهنگ سازی ارتباط با حکومت سوریه و شورشیان را سازمان ملل انجام خواهد داد و کاری تشخیص و نظارت و مشورت های فنی بر عهده سازمان دوم خواهد بود. در مجموع برای این کارها 100 متخصص سفر برمی شود. روز یکشنبه گروه متخصصان سازمان من استفاده اسلحه کیمیایی به محو مشک ها و کلاهک های دوره زهرهای کشنده در سوریه شروع کردند. و پیتر هیکس فیزیکی بریتانیایی و فرانسوا انگلر دانشمند بلژیکی برای کشف یک معمای دشواری موجودیت کائنات از آوری جایزه نوبل در بخش فیزیک شدند. پیتر هیکس اولین عالمی است که سال 1964 موجودیت ذره های هیکس را که ذره های خداوندی هم نامیده می شود کشف کرده است. این ذره ها به گفته دانشمندان به اشیا وزن می دهند. این فرضیه او را چند پیش با آزمایش ها در یک صورت فیزای بزرگ اتمی در شویتزاری ثابت کردند. برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیک را فرهنگستان علوم شویتزیا روز سه‌شنبه اعلان کرد و جایزه 1,200,000 دلاری را ماه دکبر به صاحبانش می سپارند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می کنیم. به نشانی آزادی نقطه ارگ در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. سه حزب تاجیکستان امضاهای لازم برای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی خود را جمع آوردند. زمینه سازی برای تجلیل زادروز امام علی رحمان در تمام کشور بیان تنها پیشنهاد کودکانه. آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری دارد با شیوه مانند به انتخابات تاجیکستان و مقامات تاجیکستان میگویند برای مبارزه با غلامداری زمان معاصر کارهای را انجام دادند ولی وضع همچنان خوب نشده است. اونگونه که در خبرها نیز گفته ممکن است تا چند روز دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات بگوید که کدامی از داوطلبان کرسی رئیسی جمهوری تاجیکستان حق شرکت در انتخابات را پیدا میکنند. تا کنون 7 نفر در کشور میخواهند در انتخابات روز 6 نوامبر شرکت ورزند ولی تنها 3 حزب به گفته مقامات تا کنون توانستند سناتهای لازمی را برای حضور در این کارزار مهم سیاسی به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کنند. در این باره همکاری ما شهلای گلخواجه گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید آماده است نامزدهای پیشنهادی حزب حکومت خلق دموکراتی امام علی رحمان، حزب اصلاحات اقتصادی اولین بابایف و حزب اگراری طالبک بخاریف را ثبت نام کند. رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان عبدمنان دودایف با رادیو آزادی گفت
در مورد اومدش قرار دادن این توپاگه تمام کنیم اگر سنجیدن امضاهای ما ممکن فقط جلسه دعوت نکنیم و مسئله با کایگریش حل میکنیم با کایگر میگن صرفا نامزده ما وقت اخیرا از 11 هم است فقط میگم با کایگر میگن روزی ممکن
در حالی که به ظرفیت حزب حکیم در جمع‌آوری امضاها کسی شبهه ندارد چون شماری اعضای آن 230,000 نفر گفته می شود، بسیاری ها اظهار حیرت می کنند که چطور احزاب کوچکتر توانستند در مهلت کوتاه شماری ضروری امضاها را گرد آورند. به این ترتیب روند جمع‌آوری امضاها به عقیده کارشناسان نمی تواند بیانگر توانمندی های حقیقی این حزب ها باشد. تحلیلگر تاجیک رجب میرزا می گوید
در جریان انتخاباتی چند عکس یا اقدام هایی که از جانب حزبی وحدت اسلام یا نیروهایی که در اطراف اتحاد نیروهای اصلاحات اسلام جمع آوردن انجام گرفت و در خاطره ها باقی ماند. اما اون حزب هایی که مثلا حتی ما نخوردیم که یک نفر به جانبداری اونا امضا جمع کرده باشد، به همین اصل راضی می شوند که اونا به هیچ وجه نمی توانند در جامعه ایران تأثیری از خود بگذارند و فکرها را هم تأثیر بدهند.
جناب میرزا می افزاید به آسانی جمع آوری شدن امضاهای ضروری از سوی برخی حزب ها بار دیگر ساخته بودن این معرکه را ثابت نمود. در شبکه های اجتماعی نیز شیوه جمع آوری امضاها بحث های زیادی را به بار آورد. عکسی که محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه فیسبوک که روز 8 اکتبر خود به گردآوری امضاها به جانبداری نامزد یگانه مخالفان آینهال بابونظر و مشغول شد، برخی را وادار کرد از ناتوانی این حزب حرف زنند، ولی برخی دیگر گفتند برعکس این روی رستگارانه جمع آوری امضاهاست. خود کبیری گرفتن امضای مردم را یک کاری نهایت مشکل و گاهی امکان ناپذیر نمود و گفت در طول 2 ساعت توانسته است همگی 10 امضا گیرد و همچنین با برخورد مختلف ساکنان نویه شامنصور روبرو گردد.
در همون سه کوچه که من داشتم در همه خانه‌ای که در آمدن یگان کس نگفت که امضای ما را گرفتن، فقط گفتن که پاسپورت ما را بردن یا شناسنامه ما در این یان اداره است، ولی گفتن که به یگان نامزد امضا مونده، گفتن که نه. پس این امضا از کجا جمع شد؟ کی رفت در خانه آنها؟ یگان کس نرفته بود است در از نماینده‌های حزبی ما. به هر صورت من چون این صلاحیت کمیته مرکزی انتخابات است، خود حزب است، چیزی گفته نمیتونم که اینجا ساختاری کاری کردن یا نه، ولی آن واقعیت خودمون
جنوب کبیره میگوید تا کنون ستادی اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان بیش از 180 امضا گرد آورده است، ولی پیشگویی کردن دشوار است که در 2 روز با باقی مونده امضای کافی جمع آوری خواهد شد یا نه. از این خاطر به گفته او آن اعضایی که چندان شناخته نیستند اما میگویند امضاهای ضروری را گرد آوردند باید هنگام اعلان ارقام با احتیاط باشند. این در حالی است که کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اخیرا مهلت جمع آوری امضاها را از 7 اکتبر تا ساعت 6 شام 10 اکتبر دراز کرد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی 7 نامزد پیشبری شدند. شالوگو خوجا رادیو آزادی دوشنبه.
در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی نیز هست یک نفر خود را بابا معرفی کرده و نوشته است ازمه بازی یعنی مسخره بازی دوام دارد. اگر قانون در تاجیکستان می بود این سه حزبی کیسگی 1% هم آواز نمی گرفتند. و شما هم شنونده ارجمند می توانید نظراندیش خود را آزادانه از منبر آزادی رادیو آزادی بنویسید. منبر آزادی ما هست تارنامه رادیو آزادی که نشانش را می دانید azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
در آذربایجان هم مردم به انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند که این کارزار روز 9 اکتبر برگزار می شود. بسیاری ها انتظار دارند که رئیس جمهوری فعلی الهام علیف در این معرکه پیروز شده چند سال دیگر در کشورش حکومت خواهد کرد. اما خبرنگاران رادیو آزادی در باکو میگویند شاید این اولین انتخابات آذربایجان شد که مخالفان در این معرکه عادتی تاثیر غیر انتظاری گذاشتند. همکارم سلیم ایوب زاد گزارش می دهد.
اگر در گوشه‌ای از کوچه پرازدحام پایتخت شکوفان آذربایجان استاده لحظه به اطراف نگری، خواهید دید که جهان ظاهراً خیلی با سرعت بلند حرکت می‌کند. اما از راهگذر اگر پرسید که 5 سال آینده کی رهبر کشور خواهد شد، پاسخ او گویا با خراش وقت را باز می‌دارد.
شبهی نیست که الهام انتخاب خواهد شد و پرزیدنت می شود. علاج نیست.
نظرسنجی ها، تاریخ و حس همگی نشان می دهند که رهبر خودکامه آذربایجان الهام علیف رای های انتخابات 9 اکتبر را به اصطلاح روفته می برد. غلبه‌ای که از پیش معلوم است بر رهبر 51 ساله میراثی امکان می‌دهد دور سوم بحث برانگیز و به گونه قانونی شده ریاست را به دست گیرد و نظام فعلی را ادامه دهد. اما فرق قابل ملاحظه این است که اولین بار احزاب و گروه‌های مخالف حکومت آذربایجان در شورای ملی متحد شدند و نامزد یگانه خود را به میدان آوردند. در همه انتخابات‌های گذشته چنین حالت دست نداده بود. از روی این دو نشانه خود، یعنی نتیجه‌های از پیش معلوم انتخابات و نامزد یگانه مخالف، وضعیت آذربایجان با تاجیکستان خیلی مانند است. در تاجیکستان نیز بسیاری ها بر اینند که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات 6 نوامبر پیروز خواهد گشت. اما اولین بار حزب و گروه های مخالف دولت در یک جبهه به هم آمدند و حقوق شناس آین حال با نظرها را نامزد کرده اند. در آذربایجان اول نامزد پرآوازه فیلم نامه‌نویس و کارگردان سینما رستم ابراهیم بیکوف را نامزد کردند. اما به سبب آنکه وی سالهای اخیر بیرون از آذربایجان زندگی کرده است، کمیسیون انتخابات این نامزد را به قید نگرفت. ائتلاف مخالفان آذربایجان آنگاه رو به نامزد آورد که چندان مشهور نیست. تاریخ شناس 61 ساله و سابق وکیل پارلمان جمیل حسنلی ابتدا انتخاب خوبی نمودار نشد، اما آغاز معرکه نشان داد که او ناطق برجسته و جسور است که طبیعت صحنه سیاسی کشور خود را خوب می داند. و در اولین بحث تلویزیونی چنین گفت:
حزبی حکیم تا بند پا غرق فساد است. حکومت الهام علیف تا زانو و خود الهام علیف تا گلو به فساد غوطیده است.
این بحث بیشتر به سرک مانند بود که خود علیف در آن شرکت نداشت، اما 8 نامزد دیگر طرفداری او به حسن علی در می افتادند و یک بار حتی او را با قوطی آب زدند. رقیبان با استفاده از وقت دولتی در تلویزیون حسنلی و مخالفان رژیم را تحقیر کردند و آنها را سگ و همجنس باز و زنان آنها را فاحشه خواندند. عضو حزب حاکم سیاوش نوروزوف عنوانهای علمی حسنلی را که مؤلف چندین کتاب درباره دوره جنگ سرد و مناطق قره‌باغ و نخجوان آذربایجان است رد کرد.
تو عالم هم نیستی، تو یک جوگی هستی و در کوچه میزیستی و بعد از انتخابات هم در کوچه خواهی ماند. جمیل حسنلی.
مشاهدان میگویند دشنام و تحقیرهای زهرآمیز معرکه مردم را از سیاست دلمانده کرده اند. الخان شاهین اوغلو مدیر مرکز تحلیلی اطلس در باکو میگوید این استراتژی به فایده علیف است که خود را بالاتر از این جنجال ها میگذارد، کم ظاهر شده و خیلی کم مستقیما به مردم مراجعه میکند. بو انسان نه سیاسی پروسس ده
متفاوتی مردم نسبت روندهای سیاسی پدیده منفی است و آن به فایده حکومت است، زیرا در چنین حالت آنها به تلاش زیاد هم می توانند در انتخابات پیروز شوند. اگر توجه کرده باشد حزب حاکم حتی فکری ندارد که در باکو راهپیمایی کلان سازمان
میتینگ اما کنارجوی علیف از صحنه بس در نبد خود به حسن لی امکان داد که با استفاده از این فرصت ها نقطه های ضعف حکومت از جمله فساد زدگی آن، وعده های اجرا نشده، به مناطق آفشور رفتن سرمایه های کشور، خرید قصرها در کشورهای خارجی، حساب های بانکی اهل عائله رئیس جمهور را به نمایش گذارد. سخنانی های حسن لی در منطقه ها هزاران نفر را گرد آوردند و به تظاهرات تبدیل یافتند، اما بسیاری از طرفداران او شکایت میکنند که هدف حمله و تعقیب قرار یافتند. چند روز پیش سخنگوی حسنلی اوقتا کلولیف هدفی حمله قرار گرفت و بعد از آن زندانی شد. مقامات آذربایجان انگیزه سیاسی داشتن این رویدادها را رد میکنند، اما سازمان ملل، اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از فشار دوامدار به فعالان سیاسی، ژورنالیستان و تبلیغگران نامزد مخالفان اظهار نگرانی کردند.
همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش میداد و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم. مجله خبری را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در باره ایران هیاهوی را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور و خارج از آن برانگیخت. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفت اگر ایرانیان آزاد می بودند شلوار جینز می پوشیدند و موسیقی غربی گوش می کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به این بیانیه نتانیاهو با خشم و غضب و هم پیشخند پاسخ دادند و گزارش را در این باره از همکار ما خیرامون بخوزاده می شنویم.
صحبت اخیر بنیامین نتانیاهو که گفته است اگر ایرانی ها آزاد می بودند آنها شیمی جینز می پوشیدند، شور را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. صدها ایرانی عکس های خود را با شیمی جینز رنگ آبی در شبکه ها نشر کردند و به نتانیاهو طعنه زدند که از زندگی در ایران بی خبر مانده است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین صحبت خود با شبکه فارسی زبان بی بی سی انتقاد را درباره ایران و حکومت آن دریغ نداشت، اما نکته ای که به عصب ایرانی ها تاثیر کرد مربوط به مود بود. او گفت به نظر من اگر مردم ایران آزادی می داشت شیمی جینز می پوشید، ترانه های غربی می شنید و انتخابات منصفانه برپا می کرد. این سخنرانی نتانیاهو موج طنز و پیشخند ایرانی ها و نشست ها عکس جینز پوش های این کشور را به بار آورد. بعضی ایرانی ها صفت کار جاسوس های اسرائیل را به طنز کشیدند که گویا درباره ایران همه چیز را می داند. بنابر تعداد بزرگ پیغام ها، هشتگ جینز و جینز ایرانیان در تویتر و شبکه های دیگر اجتماعی به یک بارگی بالا رفت. هموطن های من جینز آبی می پوشند، موسیقی غربی گوش می کنند و آنها عالی جنابند. شما از ما پشتیبانی نکنید هیچگاه، نوشته است کاربر در تویتر. دیگری نوشته است آقا من چارلی پارکر و فرانک زاپا گوش میکنم، جینز هم میپوشم و در انتخابات آواز میدهم. هرچند تمرکز ناراحتی جینزی کبود بود، اما بسیار کاربران عکس سی دی های غربی و تلفن های همراه را با ترانه های غربی نشر کردند. در ایران پوشیدن روسری و لباس با توازن برای زنها مخصوصا در جاهای جمعیتی حتمی است، اما شیمی جینز را در این کشور زن و مرد برابر میپوشند. سخنان نخست وزیر اسرائیل ایرانی ها را از این جهت حیران کرد که نتانیاهو درباره ایران اینقدر معلوماتی محدود داشته است. اگر نتانیاهو نمیداند که ایرانی ها جینز میپوشند، پس او چی طور میداند که ایرانی ها بمب اتمی میسازند؟ مینویسد یک ایرانی. در اصل من خرسندم که نتانیاهو با این شکل صحبت کرد. اولا او ثابت کرد که درباره ایران چیزی نمیداند و دوم اینکه او دروغ میگوید، نوشتند کاربران شبکه‌های اجتماعی. یک کاربر دیگر عکس علیرضا احمدی روشن، پسر مصطفی احمدی روشن، عالم رشته هستوی را نشر کرد که ماهی انور در یک سوءقصد در تهران کشته شد. در این عکس کودک در تن شیمی جینز دارد و متن این کاربر نتانیاهو را به کشتار این عالم متهم میکند، نوشته این کاربر گشته و برگشته در توییتر نشر شد. اگر نخست وزیر اسرائیل از شیوه مدرن لباس پوشی در ایران با خبر نباشد، پس میتواند با این فوتوبلاگ سره بیزند. جینز اند الوت مو، نوشتند کاربران شبکه‌های اجتماعی.
و یک کاربری وبسایت رادیو آزادی با نام جیمز از آمریکا شوخی کرده است که در ایران پیرزن‌ها هم جینز می‌پوشند و من خودم این را دیدم زیرا چند بار در ایران بودم. گزارش دیگری داریم در باره مقررات نوی گرفتن روادید برای آنهایی که به لاتویا سفر میکنند، ولی آن را پس از یک آگهی کوتاه میشنویم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
لاتویا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نظام نرم روادید و دادن حق اقامت توجه بسیاری از صاحبکاران کشورهای پسا شوروی را به خود کشیده است، از جمله صاحبکاران تاجیک را هم. بله، حالا این نظام نرم باید تغییر کند، زیرا بعدی پیوستن به حوزه کشورهای یورو در اتحادیه اروپا لاتویا مجبور است که نظام روادیدش را بازنگری کند و هم مقررات گرفتن حق اقامت را سخت‌تر. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
نرمیش نظامی روادید لاتویا برنامه 3 ساله است که در اوج بحران اقتصادی در این کشور روی کار آمد و به صاحبکاران خارجی امکان داد که به عوض سرمایه گذاری 71,000 یورو در اقتصاد این کشور امتیاز دسترسی به کشورهای عضو شنگن را دریافت کنند. برای اکثر صاحبکاران تاجیک که به تجارت ماشین مشغول هستند، ریگا تخته جهیش یا ترامپلین سفر به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شنگن است. اما سرمایه گذاران اصلی لاتویا در این 3 سال اساساً صاحبکاران روس و قزاق بودند. حالا که وضع اقتصادی به اعتدال آمده است، مقامات لاتویا تصمیم دارند که این کشور را به منطقه یورو شامل کنند. اکنون در داخل ائتلاف خود نخست وزیر والدیس دامبروفسکیس بحث‌های جریان دارد که این برنامه را ادامه بدهند یا نه. نمایندگان ائتلاف نخست وزیر میگویند امتیاز باید تنها به آنهایی داده شود که سرمایه های هنگفت را به اقتصاد این کشور سرازیر میکنند. وزیر مالیات لاتویا از 900,000 یورو صحبت کرد، اما این رقم هنوز نهایی نشده است. کشورهای دیگر امثال ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا نیز به خاطر سرمایه های بزرگ به داوطلبان اجازه اقامت در قلمروهای خود را میدهند. به صورت عموم لاتویا در منطقه شنگن شکافی را میماند که از آن اساساً سرمایه گذاران روس، چینایی ها، قزاق ها و شهروندان کشورهای پسا شوروی برای وارد شدن به کشورهای اروپایی استفاده می کنند. زینترس برزینس، مدیری بزرگترین آژانسی املاک در لاتویا می گوید، گمان است که حکومت از این لقمه لذیذ که در آن سیاستمداران با نفوذ و بیزنس های جدی وارد هستند دست بکشد.
با گمان من این تصمیم هیچگاه عملی نمی شود، نه امسال و نه سال دیگر. این بسیار یک عقیده احمقانه است، زیرا اینها یعنی صاحبکاران پول زیاد را اینجا می گذارند و این اقتصاد کشور را رو به بالا می برد. این خیلی خوب است.
طبق ترتیب حق اقامت در لاتویا، صاحبکاران می توانند در 1 سال 1 روز در این کشور زندگی کنند و بعدن سفر خود را در هر کشور دیگری اتحادیه اروپا ادامه بدهند. نمونه روشن این شیوه اقامت الما شلابایوا، همسر بانکداری فراری قزاق مختار ابلیوزف است. ماهی می سال روان پلیس ایتالیا در پی یک رید او را با دخترش به قزاقستان دیپورت کرد. پلیس گفت که شلابایوا سند حق اقامت در لاتویا را داشته است. اما طوری از گفته های مقامات معلوم می شود، نرمیش نیز می گرفتن حق اقامت میلیون ها یورو را به این کشور وارد کرده است. به گفته مقامات از آغاز این برنامه حدوداً 7,000 صاحب کار اساساً از روسیه سند حق اقامت را دریافت کردند. از روز قبول برنامه تا حال بیش از 600 میلیون یورو به این کشور وارد شده است. بنابر حساب اقتصاددان ها این رقم در سال 2015 می تواند به 1,700,000,000 یورو برابر شود.
ساجده میرزا گزارش می داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده و استثمار شهروندان کشور در خارج، این نوع جنایت همچنان زیاد می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی میگویند سالانه ده‌ها مهاجری تاجیک در روسیه غلاموار استفاده می‌شود و بعضی از دختران تاجیک را تا حال به دام قاچاقبران می‌افتانند و این دختران در خارج روزهای سیاهی را پشت سر می‌کنند. در این باره همکار ما در دوشنبه سروینوز روح‌الله گزارش می‌دهد.
متخصصان میگویند با وجود تلاش های حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان تا هنوز در تاجیکستان یک نظام استواری ضد این پدیده ساخته نشده است. با تاکید آنها از یک سو ضعف نهادهای موجوده نقش عمیق داشته باشد، از سوی دیگر افزایش مهاجرت و وضع مشکل اجتماعی خانواده ها با زیاد شدن حادثه های قاچاق انسان سبب گشته است. شهاب الدین میرزا احمدوف نماینده کمیته کاربوزنان در حاشیه جلسه کاری جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت در 9 ماه سال جاری 17 مورد خرید و فروش انسان ثبت شد که نظر به همین دوره سال گذشته 6 مورد بیشتر است. با گفته او در این مدت مردان و زنان و کودکان قربانی قاچاق شدند. مردها در جستجوی کار به روسیه سفر میکنند و بیشتر اینجا به غلامی گروه های جنایی میافتند، اما زنان بیشتر فریفته وعده قاچاق برانی کشورهای عربی گشته در آنجا هدف استثمار شهوانی قرار یافتند. در تاجیکستان تلاش به این است که از چنین حادثه ها پیشگیری به عمل آید. جناب میرزا احمدوف گفت
حالتی که مثال روزهای نزدیک آشکار شده بودیم در شهر خوجند است، وقتی که در وقت انتقال دادن دو زن یک شهروند جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات حفظ حقوق دستگیر کرده شد که اون هم پتی امروز پرونده جنایتی مثال آغاز کرده شده است و تفتیشات پیشکی ادامه دارد.
قیام‌الدین میرعلیف یک مسئول کمیته کار با جوانان تاجیکستان که فعلا کاتب گروه کاری کمیسیه بین اداروی مبارزه بر مقابل خرید و فروش آدمان را بر عهده دارد میگوید اخیرا این پدیده گسترش مییابد که حالتهای قاچاق انسان بیشتر در ناحیههای نزد مرزی صورت میگیرد. از این رو به گفته او گروه کاری آنها میان اهالی این مناطق کار میبرند، هرچند به باوری میرعلیف قربانیان قاچاق انسان بیشتر زنان و کودکان و جوانان هستند، اما شیوه انتقال آنها وابسته به میلشان گوناگون است.
روسیه بیشتر اون نوعی خرید و فروش پذیرفته می شود که با مهاجرت مهنتی مایل دارد، یعنی از این لحاظ در اونجا نیز خول و به نظر می رسد. اصلا دولت هایی که با اونجا شهروندان تاجیکستان بیشتر انتقال می شوند این دولت های متحده عرب هستند، این فدراسیه روسیه هست، قسما جمهوری خلقی خطای هم هست.
اما تلاش های پیشگیری نه همیشه با برورند. دلبر بابوکالانو و رهبری سازمان زن و زمین بر رادیو آزادی گفت زنان و دختران در ارزوی جای کار و معاش خوب به دامی آدم ربایان می افتند.
سیستم بوده است، از اینجا سوار میکنن، از اونجا ارتباط میگیرن، یعنی از وقتی که وقتی شده میکنن که کسی بیزر دیگر طرف میبرد و تماما خانوی دیگر خب بخبر میشن، البته این دیر بود.
همچنین دلبر بابوکالانوف افزود که فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت چند نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را به سر میبرند و میانی آنها نیز دو نفر مردان تاجیک نیز هستند که در روسیه تومه قاچاقبران شده زخمهای روانی برداشتند. در همایش جلوگیری از قاچاق انسان در تاجیکستان که با شرکت نمایندگان وزارت معارف و کارهای داخلی، اگنت نظارت بر گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور، کمیته های کار با زنان و اویله و اوید با کارهای دین برگزار شد، همچنین برنامه مجموعی مبارزه با خرید و فروش آدم در تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 بررسی شد، اما ظاهرا در شیوه کار این نهادها پیشنهادی نوی به میان نآمد. سروینوزی روحلو، رادیو آزادی دوشنبه.
و در دقایق پایانی برنامه اخباری ورزشی را از همکاری ما در دوشنبه نصر الله لطیف میشنویم.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات کشاده آوستریا اوید با سومو 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقات که در شهر کیوساو برگزار شد، ورزشکاران 3 کشور آوستریا، آلمان و تاجیکستان شرکت داشتند. نماینده تاجیکستان زویر جان یوروف هم در وزن بیش از 115 کیلو و هم در وزن مطلق صاحب 2 مدال نقره شد. دو پهلوان دیگری تاجیک اکمال نظرالدینوف در وزن تا 85 کیلو و فاتح مختاروف در وزن تا 115 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، دسته دوشنبه 1 برنده جام سلطان میرزایف فوتبال باز معروف و مربی ورزیده تاجیک گردید. این دسته در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد بر تیم قرغیزستان با حساب 4-1 غلبه کرد. با دسته غالب دوشنبه 1 جام سلطان میرزایف و مدال های طلا سپرده شد. دسته قرغیزستان با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته دوشنبه 2 که برای جای سوم بر تیم خطلان 2 با حساب 3-0 غالب آمد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه‌های جالب دیگر شروع می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.